برده باشید و برای اینکه بتونیم حداکثر بهره رو ببریم انشالله در شب‌های آتی صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ایام شهادت مولای متقیان رو به همه دوستان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که انشالله خدا امیرالمومنین به ما کمک بکنن و بتونیم که علم هایی که مورد نیاز زندگیمون هست رو یاد بگیریم و به بهترین شکل در زندگیمون به کار ببریم. خب احوالات شما چطوره؟ خوبید همگی؟ تمرین ها چطور بود؟ راحت بود؟ سخت بود؟ با مشکلی مواجه نشدیم؟ خدا خیرتون بده خانم حکیمزاده. ممنون از خانم حکیمزاده و خانم حسینی که تو این یک هفته خیلی خوب گروه ها رو بردن جلو و از سایر دوستان هم واقعا تشکر میکنم. خودشون رو به طور خیلی کامل معرفی کردن، مشارکت کردن و اینکه من داشتم توجه میکردم دیدم خیلی از دوستان از در واقع فعالان قرآنی هستن تو زمینه خودشون، حافظ قرآن، اهل در واقع کلاس ها و درس و بحث قرآن. انشالله بتونیم که این نیروهایی که اینطوری داره هم جمع شده رو در جهتی که بیشترین در واقع کارایی رو داره هماهنگ بکنیم. یکی از چیزایی که حالا هست این موضوع اینه که واقعا افراد بعد یه مدتی باید خروج، یعنی چند تا از دوستان به من پیام میدادن که خب ما خیلی کلاسای مختلفی رو میریم و واقعا یه دچار سردرگمی شدیم، میترسیم از اینکه یه علم بدون عملی رو در واقع داشته باشیم و اینها و اصلا نمیدونیم که حالا این کارمون درسته که هی داریم کلاس میریم یا نه. این که خب ما مشغول علم آموزی هستیم خیلی اتفاق خوبیه، اما موضوعی که هست نه که ما حتما باید بر خودمون یه خروجی مشخص بکنیم. یعنی انشالله بعد از این کارگاه که هفته بعده، یعنی تا هفته بعد تصمیم بگیریم که این چیزیه که من از شما میخوام و میخوام که برام بعد از پایان این 4 جلسه که حالا هفته بعد پنجشنبه هست برای من بنویسید حتما، و این نشانه این هستش که چقدر این کلاس مفید بوده. برای من بنویسید که شما چه خروجی از قرآن خوندنتون برای خودتون تعریف میکنید و تو این یک هفته تو شبهای قدر فکر کنید، از امام زمان بخوایم که به همون بگن که ما به درد کجا میخوریم و چه کاری بکنیم بهتره، و بعد اینو در واقع براش یه برنامه ریزی 1 ساله بریزیم. یعنی اگه ما شب قدر فهمیدیم که آقا من خوبه که برم با نوجوان کار کنم، خوبه که من برم تو مسجد درس بدم، خوبه که من اصلا تو فضای مجازی فعالیت بکنم، ما براش یه برنامه تفصیلی بریزیم و اینو برای من بفرستید و انشالله ما بتونیم پیگیری کنیم، از هم بپرسیم. یه موضوع دیگه هم هست که حالا توی همراهی علم و عمل به آدم کمک میکنه. پس این یه بحث تعریف خروجی، یعنی لزومن همیشه ما لازم نیست علم کسب بکنیم. بعضی وقتا چون علممون تلمبار شده ما نمیتونیم در واقع این همراهی رو ببینیم، دچار کلافگی و سردرگمی و اینها میشیم. یه بحث دیگه این هستش که وقتی این خروجی رو تعریف میکنیم، وقتی برنامه هم رو داریم، یه همراه برای خودمون پیدا بکنیم، یه دوست، یه خواهر، یه کسی که مثل این گروهی که الان داشتیم تو این یک هفته که به هم میگفتیم که آقا من این کار عقب مونده ما انجام دادم، خانوم ببخشید که من میگم آقا تیکه کلامم، این که من این کار عقب موندم و انجام دادم، من تونستم که مثلا خیلی از دوستان گفتن که من تونستم این کارم انجام بدم اون کارم انجام بدم، یک شاید خوب باشه که ما یک دوستی پیدا بکنیم که به عنوان کسی باشه که به ما کمک بکنه، به ما یادآوری بکنه. خیلی وقتا شاید مثلا حالا تو فضاهای واقعی ما این دوستا رو پیدا نکنیم، ولی همین توی این گروه‌های مدرسه قرآن، حتی تو همین گروهی که هستیم، ببینید به کدوم یکی از افراد روحیاتتون نزدیک‌تره با معرفی‌هایی که شده و یه خواهر برای خودتون انتخاب بکنین، یا حتی اگه دوست داشتین میتونین همین گروه ها رو حفظ بکنین و برنامه هاتون و خروجی هاتون رو تو گروه چطوری پیش میره، ما چطوری میتونیم با هم ارتباطمون رو حفظ بکنیم. خب ببخشید که زیاد صحبت کردم. امروز ما میخواییم یه مهارت دیگر رو با هم صحبت بکنیم در موردش، و اون مهارت بالا بردن میزان عمل نسبت به وقت و فرصت کمه. خب این اصلا دیگه خیلی رایجه، یعنی همه ما تو هر سطحی از کار که باشیم شاید در طول زندگیمون بارها از این موضوع استفاده، یعنی از این واژه استفاده کرده باشیم که وقتی از آن میپرسن که چی شد فلان این کار انجام دادیم، که نه وقت نکردم، یا مثلا میگی که بسم الله الرحمن الرحیم داشتم این میگفتم که ما هممون تو زندگیمون یک مشکلی که داریم اینه که همیشه میگیم وقت نداریم، همیشه میگیم که زمانمون کمه. وقتی از آقا میپرسن که چرا یه کاری رو انجام نمیدی، میگیم که چون وقتشو ندارم، چون کم میارم. یکی از توانمندی هایی که لازم انسان به دست بیاره توانمندی سخت کوشی و جهد و تلاش فراوانه. آدم برای که بتونه به اون در واقع اون قایتی که خدا براش تعیین کرده برسه، نیاز داره به این که اهل جهاد باشه، اهل جهد باشه. جهاد از ریشه جهد میاد، یعنی یک تلاش سخت، یک تلاش در واقع فراوان. پس هر چقدر که این توان در نوجوانی برای فرد تبیین بشه، اون بهره‌مندیش از عمر و فرصت‌ها و اینها زیاد میشه. بعد ما گفتیم خب اگه در نوجوانی نشود، ما الان رد شدیم این سن و پس نباید بشنو قصه بخوریم، ما میتونیم اینو جبران بکنیم، میتونیم این توان رو در خودمون نصب بکنیم، با یک سری مهارت‌هایی میتونیم این توان رو در خودمون نصب بکنیم. موضوعی که هست اینه که خب چیزی که در واقع بیشتر بر ما دغدغه ایجاد میکنه که این توان رو داشته باشیم اینه که وقتی انسان هر لحظهش سپری میشه، در واقع یک توان مادیش رو مصرف کرده، یه انرژی رو گذاشته، یک دست و پایی رو گذاشته، یک در واقع توانی رو گذاشته که هر روز داره تحلیل میره این توان، و به مرور این توان هی کم و کم و کمتر میشه. اما موضوعی که مهمه و آدم باید براش خوشحال باشه اینه که اگر من این توانم رو تبدیل کردم به یک چیزی که ماندگار بود، به یک پاداشی که ماندگار بود، خب اصلا جای قصه خوردن نداره. پس این پاداش ماندگاره که هست که میمونه، در اصل اون توانه تحلیل میده، این چیزی که آدم امیدوار نگه میداره، این قسمته قضیه هستش. حالا اگه این اتفاق نیفته و این لحظه ها به هلاکت در واقع برسن، در ازای این توان مادی که خدا به انسان داده خیلی دریافت نمیشه، و چون خیلی دریافت نمیشه خب برای انسان تنها خسران باقی میمونه. من اینجا میخواستم براتون یه روایتی رو از فکر میکنم پیامبر هست بخونم در زمینه اوقات، که خیلی به نظرم جالب بود. یه چند لحظه اگر که به من اجازه بدین، من میخواستم اینو آخر کلاس بخونم، ولی احساس میکنم که خیلی جاش اینجاست و اگه اینجا نگم حیف میشه. حالا امیدوارم که بتونم که اینو یه صلوات شما بفرستین که من سریع بتونم اینو پیدا بکنم براتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب پیدا شد. پس ببینیم از کی روایت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت برای هر فردی به ازای هر روزی از روزهای عمرش 24 خزینه، یعنی به عدد تعداد ساعات شبانه روز باز می شود. حالا شما ضرب کنید در واقع تعداد عمر دیگه، مثلا اگه 50 سال باشه هر سال 365 روز ضرب در 24 تا، این همه خزینه باز میشه. خب یک خزینه را باز میکنن و میبینند مملو از نور و سرور است. خب با مشاهده این خزینه آنقدر فرح و سرور به این شخص دست میدهد که اگر این فرح و سرور بر اهل جهنم تقسیم شود، اهل جهنم مدهوش شده و درد آتش را احساس نمی کنند. این ساعات چه ساعاتی است که چنین خزینه پر نوری دارد؟ و آن ساعات ساعاتی است که پروردگار خود را اطاعت کرده است. سپس یک خزینه دیگر برای او باز می کنند. می بینند که این خزینه تاریک است. بوی بد می دهد و انسان را به فزع و وحشت می اندازد. وقتی که این خزینه و ظلمت و تاریکی آن را مشاهده می کند، وحشت و فزع و جزعی او را می گیرد که اگر بر اهل بهشت تقسیم شود، تمام اهل بهشت حالشان گرفته شده و عیششان ناقص می شود. و این خزینه برای آن است که برای آن ساعتی است که در آن پروردگار خود را اسیان نمودند. سپس یک خزینه دیگر گشوده می شود. می بینند این خزینه خالی است و هیچ چیزی در آن نیست. نه سرور است، نه فرح است، نه نور است و نه ظلمت است. و آن ساعتی است که در آن خواب یا مشغول یکی از امور مباح دنیا بوده است. پس حالا این چیزی که جالبه اینه که وقتی این خزینه ها را میبینن غبن و تأسفی بر او عارض میشود که قابل وصف نیست، چون میبیند که میتوانسته از ساعات خود استفاده کرده و شبها را به عبادت بگذراند و این خزینه ها را پر از نور و اعمال صالح کند، ولی این کار را نکرده است. و به این جهت در قرآن میفرماید که آن روز روز تقابن است. خب خیلی این روایت برای من خیلی جالب بود و از این جهت که خیلی ملموس میاد و در مورد این 24 ساعت صحبت میکنه. یعنی خیلی واقعا جالب بود روایت این که ما سه مدل از این یک ساعتمون سه مدل خروجی در میاد. یا عبادت خداست که خب نور و سروره، یا ظلمت خدای نکرده غفلت گناهه که خب تکلیفش مشخصه، یا هیچی نیست خالیه. یادتونه جلسه اول در مورد اعمال هوشیارانه و غیر هوشیارانه صحبت کردیم؟ همین خواب ما، گفتیم اگه هوشیار باشه، حالا در واقع این فایلی که من دارم در ادامه نوشته، اگه براتون تو گروه میفرستم این فایلو، کتاب لیالی و نور هست اسمش. این در واقع زمانی که مباهه، مثلا داریم آشپزی میکنیم، نه کار در واقع خیر به عبارتی، نه کار شر، داریم آشپزی میکنیم، خوابیدیم، داریم رانندگی میکنیم، کارهای مختلف اینا، اگر که ما اینا رو براش نیت نذاریم. یکی از دوستانمون تو طول هفته از من پرسیدن که خب ما چه باید نیت و اینا روش کار بکنیم. اگه براش نیت نذاریم، اگه با ذکر خدا همراه نباشه، خب تبدیل میشه به در واقع اون یه جایی، یه چیزی که خالیه و هیچ خروجی ازش در نمیادش. خب حالا ادامه بحثمون رو بخوایم بریم، ما برای بالا بردن عملمون نسبت به وقت و فرصت کم ببخشید. اولین کاری که باید بکنیم اینه که مشاهده بکنیم الگوهای سخت گوش رو. ببینید، برای که یه نمونه مثالی بخوام بزنم، فرض کنید شما یه کتابی رو برداشتید بخونید، خب بعد این کتاب اولین صفحه رو میخونید، میبینید که یه دقیقه یه صفحه طول میکشه بفرض، بعد تو 5 دقیقه میبینید که 5 صفحه تونستید بخونید، خب بعد میگید خب پس الان من تو پنج دقیقه 5 صفحه خوندم، اگر به فرض کتاب 100 صفحه باشه توی 50 دقیقه باید این کتابو تموم بکنم. خب حالا میگیم 10 دقیقه هم به خاطر صفحاتی که سخته توی 1 ساعت باید اینو بخونم. خب اما یه دفعه میبینیم که 3 ساعت شد این کتاب خونده نشد، 4 ساعت شد این کتاب خونده نشد، روزها گذشت این کتاب خونده نشد. خب چی میشه؟ عجیبه. به خاطر اینه که خب یا بلد نیستیم خب کتاب بخونیم، نه خب بلد نبودیم خب در واقع حساب کتابشو بکنیم، یا اینکه اصلا مدیریتشو نتونستیم بکنیم که آقا این 50 دقیقه رو یه جوری من جور بکنم که بتونم روش بذارم. 5 دقیقه خوندم پاشدم رفتم دنبال یه کار دیگه، ارادم ضعیف بود که نتونستم ادامه بدم و خیلی چیزهای دیگه. حالا آدم‌های سخت گوش آدم‌هایی هستن که دقیقاً نقطه مقابل این اتفاقن، یعنی میتونن کارها رو خیلی تو سریع‌ترین تو بهینه‌ترین حالت ممکن انجام بدن. من از شما میخوام که قبل از اینکه من بخوام در مورد این آدم‌های سخت گوش براتون بیشتر از این حرف بزنم، ازتون میخوام که برید تو گروهاتون و در مورد ویژگی‌های این آدم‌های سخت گوش با هم حرف بزنین و در نهایت یک نفر، حالا که میتونه سرگروه باشه یا میتونه یک نفری باشه که از افراد گروه باشه که داوطلب میشه، اون رو در یک کاغذی بکشه. من میخوام که به فرض مثلا شما یک این حالا بیا بکشه یا بنویسه، مدل نموداری بکنه. ما با نوجوانا که اینو کار میکردیم میگفتیم یه آدمک بکش، بعد حالا ویژگی‌هاشو دورش بنویس. خب شما هر جور که راحتین، ولی اینو برای من بنویسید و بعد بیان بذارید اینجا ببینیم که در واقع به چه نتایجی میرسید. 3-4 دقیقه در مورد این موضوع صحبت بکنید و ببینید که به نظر شما آدم‌های سخت گوش چه ویژگی‌های خاصی دارن که اونها رو سخت گوش کرده. و الان دوستانی هم که عضو گروه نیستن، 2 تا سرگروه داریم. خب بذارید من نگاه کنم ببینم کدوم گروه ارزش کمترن. گروه یه لحظه اجازه بدیم، گروه دو اول خانم فکر کنم حسینیه سرگروهشون، لینک گروهشون رو بذاره و عضوگیری بکنه. کسایی که در گروهی نیستن وارد گروه دو بشن. خب اونایی که گروه ندارن بعد 4-5 نفری میتونن اینجا وارد بشن. اگر بعد از این 4-5 نفر دوباره کسی بود که گروه نداشت، از گروه 1 میخوایم که لینک گروهشو بذاره. و حالا الان برید شما و در مورد این موضوع با هم صحبت بکنید و خروجیتون رو برای من تو گروه بفرستید، یا اینکه حالا بعد میایم اینجا و در موردش صحبت. بذار ببینم خانم حسینی فرستادن یا نه. خانم حسینی الان دوستانی که گروه ندارن کیا هستن؟ کسی هست اصلا گروه نداشته باشه؟ چون یه ذره من دارم نگاه میکنم تعدادی که الان سر کلاس هستن با اعضای گروه با هم هماهنگ نیستش. خب وارد این گروه بشین که الان فرستادم براتون. خانم حسینی این دوستان رو راهنمایی بکنید، من لینک گروه فرستادم که بیان تو گروه شما، چون تعداد گروه یکم کم تره. خب از شما درد نکنه، خدا خیرتون بده. خب ما یه دو سه دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. مثل هفته پیش گروهی که بتونه سریع تر خروجیش رو اعلام بکنه اون برنده هستش و ما منتظر این گروه هستیم. حالا من یه چیز اینجا هست بذارم که پخش بشه ببینیم چی داره. خب تازه چون زیاد وقت نداری من منتظر شما میمونم ببینم که به یه جنبندی برسین، لیستش رو بنویسین. مثلا بگید که این 6 تا ویژگی رو داره. ببینیم که گروه 1. خب دوستان نتیجه کارتون رو ببینیم که زودتر الان میگه تو گروه. ببینم چی میگم بچه‌ها. بله من رفته رو هنگام سازی و نمیتونم مطلبی دریافت کنم. کتاب حسن گزینی هستش. خب ببینیم. خب الان کدوم گروه داوطلب میشه که بگه؟ بچه های گروه خانم حسینی و خانم حکیم زاده. من همچنین میام تو گروه مطالب شما رو بخونم دیگه غرق میشم یه زمان یادم میره. میتونیدم بنویسید، میتونیدم دستمو بلند بکنید بعد صحبت بکنید. خانم حکیم زاده شما میخوان یه دور کلن ببندید بعد اون بروزرسانیتون رو انجام بدید دیگه، چاره ای نیستش. چون اگه بروزرسانی انجام ندید فکر میکنم راتون نمیده که برید وارد بله بشید. بروزرسانیت خیلی زمانی نمیبره. آهانه شد. خب پس تو گروه شما یه نفر جایگزین شما بشه این جلسه تا انشالله ببینیم که یعنی یه نفر بگه که از گروه خانم حکیم زاده بگه که بجاش مسئولیت به عهده بگیره. خب خانم حسینی، خانم حسینی بفرمه. خانم حسینی بفرمایید، صداتون فعاله. خانم حسینی بفرمایید.
ببخشید یه لحظه من اتفاقم قطع شد. در واقع بچه خیلی به نکات خوبی اشاره کردن. یکیش این بود که افراد سخت‌کوش واسه زندگیشون هدف دارن، هدفشون مشخصه و در واقع طبق اون هدفی که دارن واسه کارهاشون هم برنامه ریزی میکنن و انگار واسه هر روزشون و هر ساعتشون برنامه ریزی دارن و در راستای همین هم که برنامه ریزی دارن 100% در طول هر روز سعی میکنن که کارهاشون رو اولویت بندی کنن و کارهایی که مهمتره رو انجام میدن و اون کارهایی که در واقع اهمیتشون کمتره میتونن به فردا منتقلش کنن و اینطوری نمیشه که اون کار مهمه رو اون کار اصلیه رو هی بنازنش یه روز دیگه و اونو انجامش میدن. و اینکه قدم اول هر چیزی هم آگاهیه، همونطور که همه میدونیم، و اگر ما علم کافی داشته باشیم و توی سری کارها هم البته مهارت هم لازمه، اون مهارت هم داشته باشیم، مطمئنن سریعتر میتونیم اون کار رو انجام بدیم توی زمان کمتری. و نکته دیگه هم که اشاره کرده بودن اینه که خیلی از ماها توانایی جسمیمون کمه و زود خسته میشیم یا حوصله نداریم، هی بی‌انگیزه میشیم، احساس رخوت داریم، در طول روز نمیتونیم کارامون رو انجام بدیم. یه سری دلیلاش ممکنه برگرده به اینه که ما جسممون اونقدر قوی نیست و اینکه توجه کنیم به عاقبت موضوع، در واقع اینکه به اهمیت زمان توجه کنیم. همونطور که خودتونم گفتیم اینکه الان مثلا میبینی که این ساعت هم گذشت، خب کشی چی کار کردی، و اینکه به اون اهمیت زمانمون که خدا در اختیارمون قرار داده و اینکه خیلی زود میگذره اگر ما کاری انجام ندیم و بیهوده بگذرونیم، اینم یکی دیگه از دلایل بود. همین ها بوده اگر اشتباه نکنم، جمع‌بندی چیزایی که دوستان گفتم.
خیلی ممنون خانم حسین جان، ممنون که با ما به اشتراک گذاشتین. الان از گروه بعدی به جز خانم حکیمزاده کسی هست که داوطلب بشه که مطالب گروهشون رو جمع‌بندی بکنه؟ تو خانم حکیمزاده مشکلی براشون پیش اومده تو بله نمیتونن برن؟ گروه خانم حکیمزاده دوستان کسی داوطلب نمیشه؟ امتیاز گروهتون از دست میره ها. جای خانم حکیمزاده رو پر کنید. خب یه چند دقیقه که البته نمیتونیم، ولی یه چند ثانیه صبر میکنیم تا ببینیم. خب گفتن که از گروه یک خانم اکرم اصغری ارسال کردن، فرصت ها رو غیر قابل جبران میدانن و تو گروه نوشته گذاشتم. اگر بتونید اینجا کپی کنید خیلی بهتر میشه، چون که این بالا گذاشته نوشته هدف و چشم‌انداز دارم، برنامه ریزی برای روزه و برای روز و ماه دارم، قدر لحظه ها و عمر را می دانن، اعتقاد بحث دارن، می دانن فرصت ها جور امیز و آنها را مختنم می شمارن. خب از بیکاری و بی‌برنامگی دوری می کنه، فرصت ها رو غیر قابل جبران می داند. خب خیلی ممنون ازتون. حالا کاش مثلا یه جای کامل می نوشتید که توی یه دونه فایل، اینجوری یه ذره راحت تر بودش. ممنون از دوتا گروه که مشارکت کردین. حالا موضوعی که هست اینه که این سخت کوشی بعضی وقتا تو تعریفی که الان ما میشناسیم یه جوریه، یه حالتی داره. مثلا میگیم که اهل برنامه است و شاید تو ذهنمون بیاد که یه همچین آدم یه دفتر برنامه ریزی دقیقی داره و اینها. خب اما هر کسی نسبت به شاکلش میتونه دفتر برنامه ریزی داشته باشه یا نداشته باشه. ممکنه یه آدمی واقعا پرکار و پربرنامه و سخت کوش باشه ولی اصلا اهل نوشتن نباشه. خب شاکله های آدم ها با هم متفاوته، پس غالب نزنیم به این موضوع. خب ولی یه چیزی که هست اینه که گاهی تعریف سخت کوشی از نظر ما با اون چیزی که از نظر قرآن هست متفاوته. گاهی وقتها ما وقتی میگیم آدم ها و انسان های سخت کوش رو بیار تو ذهنت، شاید هیچ کدوم از ما تو ذهنمون تصویر پیام پیامبرمون نیاد، تصویر حضرت ابراهیم نیاد، تصویر حضرت لوط و نوح و تصویر امیرالمومنین نیاد. خب چون که ندیدیمشون به ظاهر، یعنی در واقع از ما تو تاریخ دور هستن، ولی از نظر در واقع معیار انسان‌های سخت کوش میتونیم اونها رو مطالعه کنیم، اونها رو ببینیم، حتی میتونیم تو زندگی، توی زندگی الانمون آدم‌های سخت کوش متفاوتی رو ببینیم، مثل شهید سلیمانی. اینها کسایی بودن که تا آخرین لحظه‌های عمرشون تو دوران پیری و جوانی براشون فرقی نمی‌کرده، همیشه کار داشتن، همیشه پربرنامه بودن. و اون اعتقاد، یکی از دوستان که اشاره کرد خیلی جالب بود، اعتقاد راسخی که اونها به خداوند داشتن و باوری که اونها به معاد و در واقع اطاعت و تبعیت از خدا دارن خیلی مهمه. یعنی گاهی سخت گوشی یک چیزی میشه که تعریفش متفاوت میشه با تعریفی که از نظر قرآن هست. حالا خیلی جالبه که ما به این موضوع تو شبهای قدر رسیدیم و خیلی جالبتر اینه که سوره عنکبوت سوره‌ای هستش که به ما توصیه شده که در شبهای قدر خونده بشه و این سوره سوره‌ای که ما میتونیم دلایل و راهکارهایی که باعث سخت کوشی میشه رو ببینیم، آدمهای سخت کوش رو تو این سوره ببینیم، همینطور سوره حج. خب اگر که انشاءالله تونستید، توفیق شد، حتما این سوره ها رو تو این چند روز بخونید و نکاتش رو برای ما تو گروه هم بگید. من واقعا ازتون ممنون میشم اگر بتونید سوره عنکبوت رو بخونید و نکاتش هم به منم بگید، چون حالا سوره تحلیل خدا هم هست، خیلی دلم میخواد که از نگاه شما هم ببینم که شما چطور میبینید این سخت کوشی ها رو. پس یکی از مسائل مهمی که لازمه در سخت کوشی در واقع دیده بشه اینه که سخت کوشی با عمل صالح در واقع اتفاق میفته و این عمل صالح خیلی مهمه. بعضی وقتا ما آدم‌هایی رو می‌بینیم که اتفاقا خیلی پرکار هستن، اتفاقا خیلی پرعمل هستن، ولی عملشون شایسته نیست. و چون شایسته نیست، نمیتونیم بگیم که آدم از نظر قرآن آدم سخت گوشی و اهل جهد و جهادی هستش. حالا چیزی که موضوع بعدی که میتونه به ما کمک بکنه که بیشترین، پس اولین موضوعی که به ما کمک میکنه از زمانمون بهره ببریم سخت گوشیه. دومین موضوعی که به ما کمک میکنه که از زمانمون بهره ببریم بالا بردن ارزش عمله. گفتیم الان ما از سخت گوشی به این نتیجه رسیدیم که تنها چیزی که قبول خدای اول صالحه، پس هر سخت گوشی قبول خدا نیست و خیلی وقتا این سخت گوشی ها آدم ها رو دور میکنه از خدا، سخت گوشی هایی که بر اساس عمل صالح نیست. حالا فهمیدیم که باید عمل صالح انجام بدیم که معیار سخت کوشی باشه. حالا چطور میتونیم این عمل صالح و ارزشش رو ببریم بالا و کارهامون رو، همین که گفتیم این 24 ساعتمون رو یه جوری تبدیلش بکنیم، یه جوری زرنگی بکنیم و اونو تبدیل بکنیم به یه عمل صالح. ما 24 ساعت داریم، یه سری کارا رو مجبوریم که انجام بدیم و کارهای مباح دنیایی هستن، ولی اگر که تبدیل به عمل صالح نشن نوری ازشون ساطع نمیشه و تبدیل میشن به یک چیزی که خالیه و توی قیامت باعث غبن و حسرت ما میشه و ما انشالله میخوایم که این اتفاق نیفته. پس اولین کاری که میشه انجام داد نیت خوب و خیر برای داشتن هر عملیه. من دارم آشپزی میکنم، دارم خونه جارو میکنم، دارم گردگیری میکنم، قبلش یه نیتی بکنم، یه نیت خوبی بکنم که من این کار رو دارم انجام میدم، یه کار معمولی رو تبدیل به عمل صالح. بعد مبناها و ملاکهای عقلی و الهی برای اون کار بیارم. اگه دارم ظرف میشورم، عقل عاقلانه ظرف بشورم، کمتر آب و مصرف بکنم، خوب سریعتر ظرف بشورم، با معیارهای عقلی اون رو هماهنگ بکنم، اخلاص در عمل داشته باشم، خالصانه برای خدا بودن. ببینید ما خیلی وقتها مثلا تو کارهایی که انجام میدیم چون که برای خدا نمیبینیم اون کار رو منت میذاریم و هی میگیم من از صبح تا شب این کارو کردم. حالا هر کاری ها، کار خونه، کمک به کسی، برای کسی یک کار به فرض کنید که یکی زنگ زده و از شما خواسته که یه جایی همراهش باشید. خب اگه ما برای اون نیت نداشته باشیم، قبلش نیت نکنیم که ما میخواییم که چرا این کار رو انجام بدیم، اگه مثلا خسته بشیم، اگه نتونیم که اون انرژی که میخواستیم از اون عمل صالح تبدیلش بکنیم در واقع به عمل صالح، باعث میشه که خب دفعه بعد که بهمون بگه بیا با من بریم، بگیم ببین من اون دفعه خیلی خسته شدم، همون یه دفعه هم که با ات اومدم خیلی انرژی ازم گرفت و اینها. خب چرا؟ چون که اون خالصانه برای خدا نبود، ما به یک دلیلی به غیر از خدا اون کار رو انجام دادیم و این باعث شد که اون کار مباح حالا تبدیل بشه اصلا به یک کار که بعدش یه مثلا منت گذاشتنی هم وجود داره. بعد موضوع بعد اینه که زیاد انجام دادن، مداومت در کارهای خوب و مفید. اگه یه کار خوب و بلدیم، اگه یه کار خوبی داریم انجام میدیم، باید استمرارش بدیم. نمیدونم حالا تو اینجا کلاس بود گفتیم در مورد صبر، که صبر یعنی استمرار دادن کارها. اگه من میرم توی قرآنی درس میدم، بیام ببینم وقتم اگه میرسه یه مسجد دیگه رو اضافه بکنم، این کار خوبم رو گسترش بدم. اگه دارم کار خیر میکنم، یک خیریه رو دارم بهش کمک میکنم، اصلا خودم یه خیریه رو تأسیس کردم، بیام اینو گسترشش بدم. و موضوع بعدی حس نتایج عمل بعد از انجام اون هست، که خب منت گذاشتن و نمیدونم اینکه کار رو برای خدا نکرده هم باعث میشه که خیلی وقتا نتیجه اون کار از دست بره. و در نهایت این هستش که خب باید این کارها مطابق با احکام شرعی باشن. خب اصلا نمیشه کاری گناه باشه و تبدیل به عمل صالح بشه و ما بخوام ارزش اون رو بالا ببریم، که این خیلی واضح هستش. حالا من از شما میخوام که یکی از کارهایی رو که انجام میدید، حالا اون یک کار میتونه یک کاری باشه مثل نماز خوندن که خودش عمل صالحه، یا یک کار مباحی باشه مثل خوابیدن، مثل خوردن، مثل ظرف شستن، مثل خونه تمیز کردن، که اینجوری مباح هستش. اینو بیایم و این کار رو هر کسی هم تنها این کار رو انجام بده و بیاد براش یه نمره‌ای بده، بگه مثلا نمره نیت خوبش از 0 تا 10 نیت خوبش به فرض 8 بر مبنای ملک‌های عقلی 5 4 7 برای هر کدومش یه نمره‌ای بده و ببینه که مثلا من خودم همیشه اینجوری نمودار میله‌ای میکشم به جای اینکه حالا بخوام هی عدد بزنم بردم عددا رو مقایسه کنم، همون اولش میام یه اینها رو مثلا 1 2 3 4 5 6 میزنم، بعد یه نمودار میله‌ای میکشم میگم که خب نیت الهی تا به فرض 8 بره این یکی، بعد که تموم شد کارم که سریعم انجام میشه، یهو چشمی که نگاه میکنم میبینم کدوم پایینه کدوم بالاست. خب یه دو دقیقه الان 12:18 است، 12:20 شما این کار رو بکنید، یک کار رو در نظر بگیرید و این 6 تا معیار که الان هم هست اینجا برای اون کار بررسی بکنید. خب من ببینم که چی نوشتید اینجا. خب خب ببینیم کی داوطلب میشه، هر کی زودتر بتونه داوطلب بشه و بگه و حالا یا به همون نشون بده نمودارش رو یا اون نمره هاشو و یه تحلیلی ازش بکنه، خب برای گروهش امتیاز میگیره. الان تقریبا دوتا گروه مساویان، هر کی بتونه زودتر داوطلب بشه امتیازش میره برای گروهش. ببینیم کی زودتر داوطلب میشه و سریع اسم گروهش رو بگه. اینجا یا میتونه بنویسه با سریع یا دستش رو بلند بکنه. خب ببینم کی آماده کرد. نمینه که هر روز ظهر و شام و غذایی که درست میکنم نظری یا یکی از امام و انگار هر روز غذای نظری. خیلی خوبه خانم عطایی و یادداشت هم کردم که فراموش نشه. خب خانم کاشی خیلی عالی. خانم عطایی این چیزی که گفتین خیلی راهکار خوبی، ولی فقط شما نیت رو در نظر گرفتین فکر میکنم. ما بررسی رو میخوام. خانم کاشی بفرمایید.
سلام علیکم، اوقات همه عزیزان بخیر. من این در شش نمودار شماره 1 و 3 رو 8 دادم، بقیه موارد رو 5 دادم. به این خاطر فکر میکنم برای تلاش بیشتر برای رسیدن به سخت‌کوشی و حسگزینی خیلی جای کار رو برنامه ها و اعمالم دارم. به این خاطر خیلی مشتاقم که تجدید نظر داشته باشم و اصلاح.
سه یعنی کدوم مورد بوده؟
شماره 3 توی تعریفی که من نوشتم مبناها و ملاک عقلی و الهی برای هر کاری تعریف کنند. یک رو نوشتم در عمل ارزش عمل رو بالا ببرد، یعنی مطابق احکام شرع باشد.
بعد شما چه کاری رو در نظر گرفتین؟
من بیشتر توی کارهای شخصیم تقریبا اینو بیشتر به کار برده میشه، ولی در کار آموزشیم که من دبیر هستم و 20 ساعت موظف رو درسای مثل عربی و یا دینی دارم و یا قرآن و رشتم هم معارف بوده، فلسفه و حکمت هم پایان کارشناسی ارشدم بوده، درگیرم و کار گروه هم که سرگروه منطقه 8 هستم، من توی اونا احساس ضعف دارم.
درسته، پس یه کار مشخص رو در نظر گرفتیم و توش این موارد رو در نظر گرفتیم. و شما در الان کدوم گروه هستیم؟ گروه 1 یا 2؟
گروه 1 هستم.
خب گروه 1. خب این امتیاز برای گروه 1. خانم کاشیزاد، خانم خیلی ممنون خانم کاشی، متشکرم. خدا خیرتون بده. خب خانم حکیم‌زاده میخوان صحبت کنن. سلام.
انشالله که اوقاتتون پر از خیر و برکت بشه. بنده حالا راجع به همین کارهای منزل بیشتر تو ذهنم میاد، چون خب بیشترین در کاری که باهاش مشغولم خب تو منزل هستش و اون حتی مثلا آشپزی رو بخوایم حساب کنیم یا رسیدگی به همسر یا رسیدگی به فرزند بخواد باشه، که اینا یه چیز خب میتونم بگم که خب یه چیز کلی تری جزئیات میاد داخل این، ولی خب اون کلو که در نظر میگیرم جز او شاملش میشه. حالا ریز کارای ریز ترش این که نگاه کردم توی کارایی که خب به همسرم مربوط میشه یا به بچه‌م مربوط میشه، اول خب اوایل رضایت همسر برام خیلی مهم بود، بعد ولی بر تغییر کرد و حالا توی اون نه قبل از اینکه کاری رو بخوام انجام بدم، حتی آبی رو بخوام برای همسرم ببرم، دیدم که خدا چون دوست داره من دوستش دارم این کارو، یا مثلا دخترم اگر مثلا به کار دخترم رسیدگی میکنم اون لبخند رضایت خدا جلوتر از لبخند دخترم بود تو زندگی و این خیلی حس خوب واسم می آورد. از اینکه نیت خوب باشه احساس میکردم که احسن نیت به اینه و این واقعا اثر داشت. توی اخلاص در عمل هم دیدن این که کدومشون رو اول میبینی؟ هر دو خوبن، یعنی رضایت بنده خلق خیلی خوبه، ولی بتونی رضایت خدا رو ارجح بذاری، بالاتر قرار بدی، خب کارتو کامل تر میکنه. در مورد عاقلانه مصرف کردنش، یعنی هر این تمام این 5-6 تا مورد رو توش نگاه کردم، دیدم همشون جای خودشونو پیدا میکنن و میتونن مرتبه بگیرن. تو عاقلانه مصرف کردنش این که کجا محبتت رو چه شکلی ابراز کنی، که امیرالمومنین دفع و جاذبه داشتن، هر کدوم تو جای خودشون انجام میدادن. تو مداومت در انجام در کار خوب، همین اینکه خب این میتونه این برنامه ریزی ادامه پیدا کنه، واسه هم خستم نکنه این کار، و حفظ نتایج عملی هم که فرمودین توش، توی همین استمرار، یعنی دیدن اون نیت یا اون اخلاص عمل داشتنه، خیلی میتونه توی این حفظ نتایج اثر داشته باشه. نمیدونم مطلبی که شما فرمودید با اینی که من فکر کردم درست بود یا نه.
بله بله خیلی ممنون. شما هم گروه یک هستین درسته؟
بله بله،
دست شما درد نکنم.
متشکرم.
سلامت باشین. قربان شما. خب خانم سلام بگم. خانم زهرا ساوادی، شما کدوم گروهی؟ سلام، فعاله میکروفونتون. نیت 8 استمرار نتیجه عمل، نیت گروه 2، گروه 2 زهرا چاوچ ساوجی و خانم شهناز فخرایی هم گروه 2 هستن. خب پس در واقع ما الان اگر حد 5 امتیازی در نظر بگیریم، دو تا گروه 2 تا 5 امتیاز میگیرن. فقط گروه 1 به خاطر سرعت عملشون 5 امتیاز بیشتر میگیرن در کل تو این تمرین. تو تمرین قبلی هم سرعت عمل گروه 2 بیشتر بود که 5 امتیاز بیشتر میگیره. شما چند آقا شما مساوی میشین؟ هر کاری میکنین شما مساوی میشین. خب خیلی عالی، متشکر. فکر کنم که خانم سلام هم که نمیخواستن صحبت بکنن، یعنی دستشون اشتباهی بالا بودش. نه خب ادامه میدیم بحثمون رو تا ایشالا یه نیم ساعت دیگه کلاسمون ادامه داره. پس این موضوع عمل بود، ارزش عمل بود که گفتیم یه همچین نموداری داریم که بگیم خب نیتت چی بوده، ملاکت چی بوده، و نظر شرعی و اخلاص و مداومت و حفظ نتایج. بحث بعدی که ما داریم توی این که بتونیم بهترین بهره وری رو داشته باشیم، بالاترین استفاده رو از زمان محدودمون داشته باشیم، ترک اعمال بی فایده یا کم فایده است. اینو میخوام یواش بگم ولی شما بلند بشنوید. ببینید، نمیدونم شالا شما واژه تسکیه رو معنیش رو شنیدید یا نه. حالا من امیدوارم که اشتباه نگم. تسکیه یعنی کنار زدن اون چیزایی که مانع هستن برای اینکه در واقع کنار زدودن آلودگی سلام ببخشید من دوباره قطع شدم. بچه اشاله پاورپوینت رو میذارم. هدف خودم این بود که بذارم جلسه آخر براتون بذارم، ولی حالا اگه فکر میکنید که کمکتون میکنه من جلوتر بذارم. الان صدای منو دارین؟ صدا هست؟ خب الحمدلله. من یه بار دیگه فکر کنم که اون قسمت رو نشنیدین. ببینید گفتیم که یکی از کارهایی که یعنی ما باید انجام بدیم و خیلی مهمه، خیلی مهمه ها، توی این که ما بتونیم بیشترین زمان رو از فرصت محدودمون داشته باشیم، ترک کردن اعمال بیفایده هستش. خب حالا یه واژه‌ای هست تو قرآن که خیلی به این میچسبه به نظر من و اون واژه تسکیه هستش. ما در واقع وقتی میخوایم یه کار خوب رو انجام بدیم، قبلش باید موانع اون رو کنار بذاریم. تسکیه به معنی در واقع دور کردن چیز ناحق و خارج کردن اون از میان چیز سالم هستش، مثل از بین بردن صفات رذیله از قلب، دور کردن اعمال زشت از برنامه زندگی انسان. پس ببینید ما هر چقدر که بگیم ببین بیا به برنامه‌ت رو نیت دار کن، بیا نمیدونم این کار بکن، بیا اون کار بکن، اگر که تو برنامه فرد اعمال بیفایده یا کم فایده وجود داشته باشه، با خودمون رو راست باشیم. خیلی زمانها از دست میره و فرد نمیتونه به اون کارایی که باید برسه. خب پس یک گام خیلی مهم اینه که ما باید بفهمیم که کجاهاست که داریم، کجاهاست که داره هرز میره و جلوی اونا رو بگیریم. خب یکی از مهمترین کارهایی که لازم برای استفاده از اوقات و تمرکز ذهنی و نیز وقت پیدا کردن برای کارهای تازه انجام بدیم، خالی کردن اوقات از کارهای غیر ضروره. ترک این کارها موجب میشه که از نظر ذهنی و رفتاری قدرت عملمون افزایش پیدا بکنه. تو قرآن هم یکی از صفات مهم مؤمنین اعراض از لغو هست. تو چه سوره ای اینو خیلی بارز کرده؟ ببینم کی میگه. چه حیف خانم معصومه، اشکال نداره دیگه، کاره ای نیست. حالا از صوت کلاس و خانم مقدسی عزیز میذارن، شما انشالله اونو داشته باشید. به نظرم امروز هم گذر اینترنت مشکل داره، چون منم چند بار قطع شدم، یعنی هفته پیشیم تو این نبود. خب خیلی ممنون خانم کاشی. سوره مؤمنون، یعرضون عن اللغو، از ویژگی های مؤمنین هستش که از کارهای لغو و بیهوده دور هستند. پس یکی از ملاک های تشخیص این که اعمال انسان در واقع لغو هست یا نیست میدونید چیه؟ من خیلی وقتها یه کاری برای یه کسی لغوه، یک کاری برای یک کس دیگه لغو نیست. خب ملاک تشخیص لغو بودن یک کار اینه که انجام دادن یا عدم انجام اون یکسان باشه و منفعت خاصی در بر نداشته باشه. ممکنه برای یک کسی یک کتاب رمان مثلا لغو محسوب بشه، برای یک کس دیگه نه، اون یک کار مفید محسوب بشه. پس معیار لغو بودن درسته که یه چیز یک سری کارها واقعا مشخصه، مثل موسیقی گوش دادن و نمیدونم هرز این در واقع هرز گشتن تو فضاهای مجازی و یه سری کارها واقعا مشخصه که لغو بودنشون، ولی بعضی کارها مباهن، بسته به اینکه اون آدم تو چه سطحی از علم هست متفاوته. برای یه عالم مثلا یه سری کارا شاید تلویزیون نگاه کردن هم کار لغو محسوب بشه، برای یه کس دیگه یه آدم معمولی خب این کار لغو محسوب نشه. پس آدم باید بیاد ببینه که آیا ملاک اون اگه یه کاری انجامش بدی یا ندی هیچ فرقی با نمی کنه، پس این یعنی این که کار لغو هستش. خب حالا من از شما میخوام که یک فهرستی از کارهای از اعمال بیفایده یا کم فایدتون بنویسید. البته اینجا هدف اینه که کارها رو بنویسید، مثلا 8 کار بنویسید. خب بعد بگید که کدومش ضروریه، کدومش پر فایده است، کدومش کم فایده است و کدوم بی فایده هستش. یعنی به فرض من میخوام افطاری بخورم دیگه، ضروری اگه نخورم از دست میرم دیگه. کارهای پرفایدمون چیه؟ یکی ممکنه بگه خب نماز خوندن برای من خیلی پرفایده است. کار بیفایده و کم فایده چی است؟ من از همه دوستان میخوام که حالا چون الان خیلی زمان نداریم و اینکه خب این تمرین یه ذره نیاز به تمرکز داره و شما خیلی مهمه که اینو به دست بیارین، حتی میتونید اگه دوست دارید رنگی رنگی کنید، مثلا کارهای پرفایدهتون مثلا اینجوری جدول نکشه، یه لیستی بنویسین، کارهای کم فایدهتون رو آبی کنید، بیفایده رو قرمز کنید، پرفایده رو سبز کنید، هر رنگی که دوست داشتید. خب این کارو انجام بدید و برای من بفرستید توی خصوصی، یعنی اینو برام بفرستید که ما با هم یه ذره بیشتر مثلا آشنا میشیم. میدونی بعضی وقتا آشنایی آدم ها از نوع کارهایی که میکنن، یعنی کارهای مشترکی که دارن، و خب اینطوری که من شما رو شناختم واقعا خیلی افراد پرکار و توامندی هستید. ما میخوایم اون یه ذره کار بیفایدهی که داریم و تو این یک هفته بشناسیم، ببینیم کجاست که ما داریم ازش ضرر میکنیم و باعث شده که ممکنه حتی زمان کمی باشه. فرض کنید در روز شما بتونید نیم ساعت آزاد کنید، نیم ساعت اگه این تبدیل بشه به یک کار مفید، ببینید که چقدر میتونه اثر داشته باشه. حالا یه چیز دیگه که میخوام بعدش داشته باشید، اینو که مینویسید و برام میفرستید، خب، و بعد بیاید بگید که این کار بیفایده که شناختین و انجامش ندادین چقدر از شما وقت آزاد کرد. اینو میتونید تو گروه در موردش صحبت کنید، بگید که مثلا من انقدر وقتم آزاد شد و جایگزین اون چی میکنید، جایگزین اون وقتی که آزاد شد چه کار رو انتخاب میکنید. خب موضوع بعدی که پس تا الان من اگه بخوام که حالا اینجا در موردش صحبت بکنم، من این صفحه اول رو نمیتونم برم. موضوع بعدی که حرف میخوام در موردش صحبت بکنیم، مراقبت از فراموشی اعماله. و این تا اینجا ما گفتیم که خب اول باید مشاهده الگوی سخت کوش داشته باشیم، بعد ارزش عملمون رو بالا ببریم، بعد گفتیم که یه سری اعمال بیفایده یا کم فایده هست که داره ضرر میزنه به در واقع اون زمانهای ما، به اون سیر ما در زندگی. و موضوع بعدی مراقبت از فراموشی اعمال. خیلی از موقعها برای هممون پیش اومده، میگن که مثلا مادر بزرگتون، حالا انشالله اگر تو قید حیات باشه بهتون زنگ میزنیم که مثلا چرا زنگ نزدی، چرا مثلا این کارو، ای با یادم رفت، یا یه کاری از ما خواستن که انجام بدیم، کار در واقع بنده های خداست، میگیم آخ فراموش کردم. خب خیلی وقتا کارهای خودمون رو که مسئولیت هایی که به عهده میگیریم رو فراموش میکنیم. خب این یه معضلیه که اگر که این تکرار بشه، توالی داشته باشه، خب خیلی خطرساز میتونه باشه و باید آدم برایش یه تدبیری بیندیشه و که این فراموشیاش کم بشه، به خاطر اینکه خب هرچی آدم در واقع مسئولیتاش زیادتر میشه، تعداد کارهاش زیاد میشه و این باعث میشه که خب این فراموشی اتفاق بیافته. خب خیلی مثلا اگه بری تکنیک برنامه ریزی میگه خب کارهای هر روز تو بنویس و فلان و اینا، خب اما ما میخوام از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم. خیلی وقتا تو مینویسیم ولی آخر شب یادت میره که اونو انجام بدیم. این برخی از اعمال موجب میشه که فراموشی فرد نسبت به کارهای مهم کم بشه یا از بین بره. یعنی چی؟ یعنی اگه ما یه سری از کارها رو انجام بدیم، این یه فرمول میشه، یعنی حالا به جای اینکه هر روز هی بیایم بنویسیم و هر روز هی دغدغه داشته باشیم که امروز چه کاری رو فراموش کردم، امروز چه کاری نکردم، یه سری تغییر سبک زندگی که آدم داره و ممکنه بعضیش هم خیلی کوچیک باشه، باعث میشه که کلن این ویژگی فراموشی و حواس پرتی از ما برطرف بشه و ما این ویژگی رو نداشته باشیم. چیا هست این کارا؟ مثل نماز اول وقت خوندن. ما نماز اول وقت میخونیم به نیت اینکه کارهای مهممون رو فراموش نکنیم. مثل نماز شب خوندن. مثل طهارت دائمی داشتن. مدام وضو گرفتن. هر وقت وضو باطل میشه دوباره وضو گرفتن. مثل طهارت خیال داشتن. مثل رسیدگی به دیگران. برطرف کردن غم و اندوه اونها. مشکلات اونها. صله رحم. صدقه دادن. خب خیلی خوبه که ما از همین الان که شب قدره برنامه‌ریزی بکنیم و یکی دو تا از اینها رو بذاریم برای یک سالمون که بهش برسیم. میتونیم یکی از جنس طهارت و نماز انتخاب بکنیم که تقریبا فردی تر هستش و یکی از جنس در واقع فعالیت‌های اجتماعی مثل صدقه، مثل صله رحم، اینها رو براش تو طول سال برنامه‌ریزی داشته باشیم. بعضی وقت‌ها آدم‌ها میتونن بگن که خب ما پولی نداریم که به کسی کمک کنیم، ما نمیدونم توان اینطوری نداریم که بذاریم. خب ببین، فکر کن تو میتونی حتی با یک حرف زدن، با یک سلام، با یک احوالپرسی غم و اندوه یک کسی رو برطرف بکنی. اصلا برنامه تو بذار که بعضی آدم ها اصلا روحیه شادی دارن، روحیه خوبی دارن، آدم ها باشون حرف میزنن، دلشون روشن میشه. خب تو اصلا نمیخواد که حالا پول خرج بکنی، تو همین انرژی تو بذار برای این کار. خب پس چیزی که مهمه اینه که این اعمالی که حالا ممکنه چیزایی که شما انتخاب میکنی اصلا خارج از این هم موردی باشه که ما گفتیم، ولی این اعمالی که انتخاب میشه مهمه که بر اساس ولایت اهل بیت باشه و پایبند باشیم به سنت اونها و بر مبنای این باشه که محبتمون نسبت به امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین زیاد بشه و بغضمون نسبت به دشمنان اونها در واقع زیاد بشه. پس این کار رو مهمه که وقتی انتخاب میکنیم الکی یه کار مندرآوردی نباشه، یه چیزی باشه که بالاخره یه حدیثی، یه روایتی، یه آیه قرآنی پشتش باشه و باعث بشه که ما محبتمون نسبت به امیرالمومنین زیاد بشه، نسبت به ائمه زیاد بشه، نسبت به اهل بیت محبتمون زیاد بشه. خب حالا میتونیم که حالا ویژگی‌های دیگه هم که میتونه داشته باشه اینه که خب بر اساس باورهای درست باشه، عملی باشه که با انجام اونها نفسانیت انسان مهار باشه و عملی باشه که خیر و برکت اون به دیگران، به ویژه نزدیکان انسان برسه. تمرین تو اینجا یه تمرینی ما باید انجام بدیم و اونیه که یه فهرستی از کارهایی که در ماه گذشته فراموش شده بنویسیم و بگیم که تبعات اون چی بوده، تبعات این فراموشی، آیا این کار جبران شده یا نه، و این رو در واقع برای خودمون مشخص بکنیم. حالا من میخوام که ازتون این تمرین رو الان انجام بدید، یعنی یک 4-5 دقیقه فکر بکنید و بگید که چه کارهایی بوده که در یک هفته گذشته در واقع انجام در واقع فراموش کردیم که انجام بدیم و تبعات اونها چی بوده. دارید الان می نویسین آدم های دلپاک، یعنی که به عمل رو در یک سال شاخص کنیم و تکرارش کنیم. بله بله خانم حکیم زاده، یعنی یه همچین عملی رو انتخاب بکنید، شاخصش بکنید، بگید من میخوام تو یک سال آینده انشالله به فرض اگه اهل نماز شب نیستم توی یک سال آینده هفته دو بار سه بار نماز شب بخونم. و یه شاخص اجتماعی دیگه هم در نظر بگیرید، اگه اهل صدقه مداوم نیستم میخوام صدقه مداوم بدم در یک سال آینده. بچه خدا شو خانم کاچی میگن که فراموشی ندارن، خیلی عالیه. بعد خانم یکی از دوستان گفتن که خب مثلا تازه ازدواج کردن و مثلا باید با همسرشون وقت بذارن و اینها. خب ببینید زندگی شرایط خودشو داره، یعنی آدم نباید، این همون مصداق عجله‌ایه که ما هفته پیش در مورد صحبت کردیم. به هر حال وقتی دو تا آدم تازه به هم میرسن زمان بیشتری باید برای هم بذارن تا با هم اونس بگیرن و آدم میتونه از اون در جهت مثبت استفاده کنه. من دوستم در کنار همسرم چه کارهای مفیدی میتونم انجام بدم، برنامه ریزی بکنم براش، و خب این اتفاقا خیلی خوبه، باعث اونس و الفت بیشتر میشه، باعث در واقع اون محکم شدن بنیان خانواده میشه و فقط خوبه که آدم جهت بده بهش، به بتالت نگذره. و خب خیلی وقتا حتی همون کارهای معمولی با همسر میتونه خودش عبادت باشه، همون حرف زدن، نگاه کردن، داریم دیگه، نگاه کردن به چهره مؤمن، دستش رو گرفتن، اینها همه عبادت هستش. یعنی خیلی نخواهیم که، ببینید یکی از چیزایی که مهمه اینه که ما انعطاف داشته باشیم، نخواهیم همش طبق یک قالب از پیش تعیین شده بریم جلو. بعد ببینیم چی گفتم، منم چیزی نبود که انجام نداشتم و طبق برنامه عمل کردم. آفسری خانم فخرایی، زکات علم به دیگران، زکات بدن روزه گرفتن. خب خدا رو شکر گاهی تداخل به من، دو روز ورزشم فراموش کردم تو این هفته. خب الحمدلله تفکر شبانه در مورد موضوعات قرآن با هم انجام دادن چند کار هم ممکن هستش. بله نگاه کردن هم عبادته. منم برنامه اصلیم که فهم قرآن بود انجام شد. خب خیلی عالیه، نایدن مادر بزرگم، فقط کتاب هم اتمام نرسوندم. خب خیلی عالیه. بچه یه وقتایی الان یکی از دوستان نوشت تفکر شبانه در مورد آیات قرآن، بعضی وقتا اصلا این روز برنامه من نیست و من اصلا در موردش فکرم نمی کنم که کار مثلا کاری باشه که انجام ندارم. پس که دعایی هم بیاییم الان با هم بکنیم، دعا کنیم که خدایا برای ما بخواه که ما اون چیزهایی رو که تو میپسندی برای ما و ما از علممون خارجه و ما فکر نمی کردیم که این مهم بوده باشه و خودمون یه پیشفرضایی داشتیم و خب بر اساس پیشفرضای خودمون رفتیم، اما تو یه چیز دیگه ای از ما میخواستی. به حق این روز عزیز، به حق این ایام که در ایام شب قدر هستیم، اینها رو در واقع تیررس ما قرار بده، ما بشناسیم اینها رو، بدونیم و ما رو اهل عمل به اونها قرار بده، ما رو اهل تفکر در آیاتت قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون خانم حسینی از این مسئله که گفتم. من واقعا تو این دوره خودم خیلی حالم خوبه با شما، چون که واقعا احساس میکنم که آدم های به صورت گلچین شده از جاهای مختلف جمع شدن و هر کدومتون یک گنجینه ای هستید که میتونید نش پیدا بکنید. حالا و این چیزی بود که حالا شما گفتین تا بریم ادامه بحثمون که یک 10 دقیقه دیگه انشالله در خدمتتون هستیم و متصدی اوقاتتون میشیم. آخرین بحثی که ما داریم که حالا یه ذره توی هفته قبل گفتیم، انجام عمل به واسطه امروز و فردا نکردنه. ما تو هفته پیش گفتیم که خب تأخیر و کندی یکی از چیزایی که باعث فاصله افتادن بین علم و عمل میشه. حالا اگه شما در واقع نگاه کنید به آدم هایی که در واقع اهل سخت کوشی هستن، میبینید که آدم های چابکی هستن، خیلی سریع کار انجام میدن، خیلی اهل این که مثلا فکر کنن حالا چی کار کنیم، حالا پاشیم، حالا حال ندارم، حالا بذار برای بعد نیستن. این موضوعیه که خیلی کمک میکنه به ما و واقعا این هم یه تکنیکه که برای اینکه این تکنیک رو انجام بدید میتونید از سوره ناس کمک بگیرید. ما یه باری حالا یه خاطره خیلی قشنگی که از فهم قرآن در دبستان برای من موند این بود که ما رفته بودیم توی مدرسه برای ارزیابی در واقع اون آموزش های فهم قرآن در دبستان که بعد از یک سال انجام شده بود توی پایه اول. یه دختری رو آوردن به ما نشون دادن، گفتن که این خیلی با این طرح اونس گرفته و خیلی داره ازش استفاده میکنه و اینها. بعد ما از این دختر پرسیدیم که از این دختر خانم 7 ساله پرسیدیم که خب شما عزیزم کدوم سوره بوده که توی این یک سال بیشتر یادتونه و ازش استفاده کردی؟ گفتش که سوره ناس. بعد گفتم که خب چه وقتایه؟ چون پای اول ناس و فلق و حمد و اینها بودش دیگه. گفتم که چه در واقع چه استفاده ای از این سوره کردی؟ خیلی بر من جالب بود که آدم بتونه تو 7 سال اینقدر زیبا کار بکنه. گفتش که من مامانم یه وقتای خونه نیست و وقتی که خونه نیست من انرژی و انگیزم برای انجام تکالیفم خب خیلی کمه، حال ندارم پاشم، حالا با همون زبان بچگانش، حال ندارم پاشم مشقامو انجام بدم. بعد از وقتی که معلممون به هم سوره ناس یاد داده، وقتایی که حال ندارم تکلیفمو انجام بدم یه سوره ناس میخونم با میشم تکلیفمو انجام میدم. و من دیدم که آفرین، چقدر قشنگ این داره این امروز و فردا نکردن رو تو همین سن کودکی و با همین علم کمی که یاد گرفته کامل داره به کار میبره. ایشالله که ما هم بتونیم از سوره ناز به کمک بگیریم برای اینکه تأخیرهایی که در زندگیمون میفته، امروز و فردا کردنهایی که هستش رو از بین ببریم، چون که این تأخیر خیلی چیز بدیه، به مرور تبدیل به کسالت و سستی و تنبلی میشه و در نهایت باعث افسردگی میشه. خیلی از افسردگی هایی که الان جامعه درگیرش هستش به خاطر اینه که این آدم از اولش که اینطوری نبوده، اولش یه هدفی داشته، اولش یه کاری داشته که انجام بده، انقدر که اینو انجام نداده، انقدر که تأخیر انداخته، انقدر که هی دوچار وسوسه و خناس شده که این اتفاق براش افتاده. پس هر کدوم از ماها تو این هفته که البته ما سعی کردیم که تو هفته قبل انجام بدیم، اومدیم کارهای عقب موندهمون رو نوشتیم، کارهایی که همون روز میتونستیم انجام بدیم و در نظر گرفتیم. حالا یه سری کارها هستش که باید براش پیشبینی زمانی داشته باشیم که مثلا در آینده اونها رو انجام بدیم، اینها رو هم در نظر میگیم. یه موضوعی هم که هست اینه که برخی از اعمال زمین ساز انجام اعمال دیگر میشن. از همه مهمتر القاعات و پیام‌های مثبت به خود دادن هستش. حالا ما اینو خیلی توی روانشناسی امروز میبینیم که میگن با خودت حرفای مثبت بزن، با خودت القاعات مثبت بکن. خب اینو ما تو قرآن بیشتر از همه داریم. مثلا ما تو سوره همزه داریم ویل لکل همزه لمزه، یعنی تو حق نداری حتی خودت را سرزنش کنی. ویل لکل یعنی هر کی، کل مثلا نگفته وای بر کسی که دیگران را سرزنش می کند، وای بر کسی که خودش یا هر کس دیگری را سرزنش می کند. پس از مهمترین در واقع کارهایی که میشه انجام داد تو این زمینه القاعات مثبت به خوده. هی نگیم حال نداریم، هی نگیم خسته ایم، هی نگیم جسممون ضعیفه، هی نگیم توانمون کمه، من که نمیتونم، و اینکه دست کم نگیریم خودمون رو، باور داشته باشیم خودمون رو، و اینها زمینه‌ای هستش برای کرامت نفس. و این تلقین هایی که آدم میکنه به خودش میتونه باعث کارآمدیش بشه، منجر بشه که پرعمل باشه، در امور خیر پیش قدم باشه، و اینکه همین انجام دادن های عمل های خیر باعث شکوفایی اون فرد میشه، باعث میشه که به صورت روزافزون میل و رغبت پیدا بکنه در انجام کارهای خیر. و فردی که میل و رغبتش بالاه، حالا در آخر بحث که میخوایم جمع‌بندی بکنیم، یکی از چیزایی که باعث میشه که آدم ها در واقع توانشون بالا بره و کارهای زیادی انجام بدن، انگیزه و میل و رغبتشه. یعنی میبینی یه آدمی از نظر جسمی خیلی نحیفه، حتی شاید مثلا حالا به خاطر شرایط زمانه یک نقص های هم داشته باشه، اما انقدر پرتوان عمل میکنه که واقعا داره خیلی جلوتر از بقیه میره. و من حالا سحر داشتم تلویزیون رو نگاه میکردیم، برنامه سحر داشت در مورد، حالا من شما دیدین یا نه، شهدای قواس، میگفت اینها گاهی صبحانه هم نمیخوردن و میپریدن توی در واقع اون حالا رود اروند و اونجا فکر کنید شما شنا کردن معمولی که ما میریم چقدر از ما انرژی میگیره، حالا فکر کن قواسی کردن با اسلحه و نمیدونم تجهیزات و فلان، اونها با اون بار سنگ بدون صبحانه خوردن. و میگفت ما تو قایق فقط یه عسل میآوردیم، اینا که میومدن بالا نفس بگیرن یه قاشق عسل میریختیم تو دهن اینا، دوباره اینا میرفتن در واقع اون کارشون رو انجام میدادن و برمیگشتن. این انگیزه داشتنه برای جهاد کردن خیلی مهمه، باعث میشه که خیلی از محدودیت های ما از بین بره. مثلا میبینی یه کسی یه زمان پوری 4 تا بچه داره، زمانش خیلی پره، اما داره یه کارهای خیلی زیادی هم همزمان انجام میده در راه قرآن، در راه اسلام، به خاطر اینه که انگیزه جهاد داره، به خاطر اینکه القاعات مثبت به خودش داره، خودشو دست کم نمیگیره، خودشو باور کرده، و این باعث میشه که پرکار و پرتوان باشه. حالا پس ما تکلیفمون چی شد؟ تکلیفمون رو بهتون گفتیم که شما اون کارهای بیفایده رو بگید، ببین چقدر زمان از دستش در میاد، اونها رو بفرستید برای گروه. رفتیم خب چرا حوصله نمی کنیم انجام بدیم. خب همه میگم اون باقایی که حوصله نداریم کار انجام بدیم، همینجوری شروع کنیم به سوره ناس خوندن، همینجوری هی بخونیم ببینیم که حالا خدا کمکمون میکنه بلند شیم. سلامت جسم خیلی مهمه، بله خیلی مهمه، من نمیخوام انکارش بکنم، ولی میخوام بگم که مثلا آدم هایی بودن که با نقص های جسمی زیادی تونستن کارهای خیلی مهمی و بزرگی رو انجام بدن. و خب ما باید دنبال درمان خودمون باشیم و باید دنبال، ما هفته پیش در مورد این موضوع صحبت کردیم که ما نباید مثلا خیلی از تنبلی ها به خاطر تغذیه که اشتباهیه که ما داریم، خب باید اصلاح بکنیم این تغذیه‌مون رو. وقتی تغذیه‌مون اصلاح میکنیم میبینیم چابک‌تر میشیم. ما اینجا از یه میگیم که 7 آسمان داره، ما از یه آسمون دیگه به زاویه نگاه کردیم. تمرین ها تو گروه میگیم. خب پس سوره ناس هم انشاءالله این هفته داشته باشین. حالا من الان که داشتم اینو میگفتم، یه در راستای همین بحثمون که گفتیم که یک کار رو به صورت سالانه و مستمر انجام بدیم، مثل صدقه دادن، مثل صله رحم، مثل نماز شب و اینها، این الان در واقع به ذهن آمد که این طرحی که تو مرز قرآن هستم به شما بگم. شاید بعضی از شماها دوست داشته باشین که، یعنی رزقتون بوده که بگم، چون من از قبل برنامه ریزی برای این نکرده بودم و به اینجای درس که رسیدیم من این موضوع اومد تو ذهنم. یه طرحی هست تو مدرسه قرآن که تازه در واقع شروع شده به اسم طرح ابرار. از اونجایی که مدرسه قرآن برای هیچ کدوم از کلاس‌هاش هیچ هزینه‌ای رو از ابتدا تا حالا و انشالله تا ادامه دریافت نمی کنه، به خاطر همین همیشه خیرین رو داشته که هزینه های مدرسه رو میدادن و الان به خاطر اینکه هزینه های کلاس های مجازی و خودتون میدونید نگهداری سایت و فهم قرآن و اینها بالا هستش، مدرسه تصمیم گرفته که به صورت مستمر در واقع یک برنامه ریزی بتونه داشته باشه روی این کمک ها، یعنی بدونه که در ماه انقدر خیر داره و این خیرها به صورت مستمر این کمک رو میکنن. صدام هست الان دوستان؟ خب به صورت مستمر این کارها رو انجام میدن. خب این طرح اینطوریه که مثلا یه سرگروهی ایجاد میشه، این سرگروه یه سری زیرگروه دارن که هر کدومشون یه مبلغی رو که حالا یه حداقلی براش مشخص شده رو کمک میکنن به مدرسه. حالا ما خودمون یه گروهی رو تشکیل دادیم، این حداقل مبلغ 100,000 تومنه، ولی از اونجایی که ما گروه رو تشکیل دادیم و خب الحمدلله اون 100,000 تومن اولیه در واقع انجام شده، دوستانی که حالا بخوان مبالغ کمتر یا بیشتری رو به صورت ماهانه منظم، این خیلی مهمه، یعنی باید شما برنامه ریزی کنین تا یک سال آینده هر ماه مثلا 100,000 تومن به عنوان صدقه علمی، حالا شاید هم براتون جالب باشه، من براتون حالا روایتشم میفرستم، یک چیزی هست اسم صدقه علمی، به عنوان صدقه علمی این رو در واقع داشته باشین. حالا هر کی دوست داشت میتونه من پیام بده، من بیشتر راهنماییش کنم، واسه این گروه هم هزینه میدن. کلن برای همه در واقع کلاس های مجازی مدرسه، همه فضای اسکایرومی که ما داریم الان، اینها اشتراکش خریداری میشه از این شرکتی که این کار رو میکنه و حالا هزینه های دیگه که هستش. اینو فقط در جهت درسمون گفتم که صدقه دادن بود. اگر دوستانی کاریو که میخواستن انتخاب کردن، کاریو که انتخاب کردن صدقه بود و تمایل داشتن صدقه علمی بدن، میتونن به من پیام بدن، به ما میدن یا باید بدیم یا باید بدیم. یعنی چی خانم معصومه؟ متوجه نشدم. اگه کسی سوال داره میتونه دستشو بلند کنه صوتی بپرسه. دوستان دیگه هم ما در واقع درسمون تموم شد برای این جلسه، انشالله یه مهارت دیگه هم داریم که اون مهارت رو هفته بعد انشالله در خدمتتون خواهیم بود و تو این شبهای عزیز خیلی التماس دعا دارم از همتون برای هم دعا بکنیم. تمرین ها و پاورپوینت و صوت و این ها هم در گروه میذاریم، انشالله که همگی موفق باشید. اگر کسی سوالی داره در مورد این طرحی که گفتم میتونه بمونه با هم صحبت بکنه.